أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز، سومین جلسه مبحث درس اخلاق رو خدمت عزیزان عرض می کنم. همونطور که قول داده بودم، آداب اخلاقی علم آموزی یا آموزش رو میخوام این جلسه بررسی کنیم. 7 مورد هست زیر مجموعه های این مبحث که انشاءالله به امید خدا در قسمت اول انگیزه الهی و یا اخلاص رو خدمت شما عزیزان تقدیم می کنم و بعد توضیح در واقع انتخاب استاد شایسته که چه تأثیری در زندگی یک دانشجو می تونه داشته باشه و در راه علم آموزی، و همچنین رعایت اولویت ها رو در این بخش انشاءالله بهش می پردازیم. اما در مورد آداب اخلاقی که مورد سفارش دین اسلام و پیامبر گرامی اسلام هست، اینطور فرمودن به ابوذر که ای ابوذر، بدون بدترین مردم در روز قیامت عالمی هست که از علمش سودی نبرده، در حالی که برای اینکه فقط مردم از اون تعریف کنن و در واقع اون رو عالم در بین خودشون بشناسن، به دنبال آموختن علم بوده. یعنی به یک نوعی از علم برای فریب مردم و حتی خودش استفاده کرده، و اون کسی خواهد بود که حتی بوی بهش به مشام او نمیرسه، چون به دنبال فریب مردم بوده و به دنبال ریا که تمام کارهای خوب رو از بین میبره. و اینکه باز در قرآن این مطرح شده که عده‌ای که جهنمی شدن ازشون سوال میشه چه چیزی شما را جهنمی کرد، در حالی که عده‌ای به برکت تعلیم شما بهشتی شدن، و اونها میگن ما دیگران را به کارهای خیر دعوت میکردیم ولی خودمون به اونها عمل نمیکردیم. پس عزیزان خیلی دقت کنید، اینکه ما در مسیر علم قرار گرفتیم، حالا با علاقه انشاءالله در ورود در دانشگاه پیدا کردید و اینکه دنبال میکنید و هدفتون این هست که علمی رو یاد بگیرید، ولی خیلی مراقب باشید که در انگیزه هامون، در افکارمون مسائل انحرافی راه پیدا نکنند و خدای نکرده در این دنیا ارزش کار ما رو از بین نبرن، و همچنین در آخرت ما جزء کسانی نباشیم که حسرت و پشیمانی دامن ما رو بگیره. اما اولین قسمت آداب اخلاقی آموختن انگیزه الهی یا اخلاص هست. در حدیث نورانی پیامبر صلی الله علیه فرمودن هر کس خود را 40 روز برای خدا خالص کند، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری خواهد شد. یعنی اینکه 40 روز اگر تلاش کنی که واقعا فقط و فقط برای رضای خدا زندگی کنی و همه اعمال و رفتار و افکارت برای رضای خدا ابتداعا باشه و بعد برای اون چیزی که نیاز بشر هست، خداوند هم این لطف رو در حق اون بشر میکنه که پرده های غیب رو برای او باز میکنه و چشمه هایی از علمی که از طرف خداوند بر قلبش جاری شده بود بر اعمالش، دست و پا و زبانش جاری خواهد شد. اما مسئله نیت بسیار مهمه در دین اسلام، و نیت منظور همون چیزی که انسان رو دعوت میکنه برای انجام کار، و اراده و قصد هم میتونیم ازش برداشت کنیم. در هر کاری نیت خیلی بهتر از خود کار هست. حتی اگر کار خوبی رو در نظر بگیریم، اما اون نیتی که انسان رو وادار به اون کار خوب میکنه و اون کار رو انجام میده، از خود اون عمل حتی بهتره. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که نیت مؤمن بهتر از عمل خیر اوست. و اینکه توجه کنیم که صرف اینکه یک فعل و یک کار پسندیده و خوبی هست کافی نیست، و در این در واقع به این فعل، به حسن فعلی نامگذاری میشه، یعنی خوب بودن یک کار. اما اینکه کسی اون کار رو انجام میده که فاعل هست، باید حسن فاعلی هم داشته باشه، یعنی نیت خوب برای انجام کار همپایه اون عمل و حتی بهتر و بیشتر از اون عمل مورد توجه خداوند و ملائکه هست و برای اون فرد ثبت و ضبط میشه. و اگر کسی نیت کار خیر داشته باشه و حتی اگر موفق به انجامش نشه، باز برای نامه عملش نوشته میشه و حتی ثوابی در نظر گرفته میشه. اما لطف خداوند این هست که اگر کسی نیت کار بدی رو خدای نکرده داشته باشه، تا زمانی که انجام نداده در نامه عملش ثبت نمیشه و او رو مؤاخذه نمیکنه. و این رو فقط به خاطر ارزش نیت این قسمت من اشاره کردم. و اینکه باز در قرآن داریم قل کلون یعملو علا شاکلته، ای پیامبر به مردم بگو اعمال شما بر اساس شاکله شما، نیت ها و افکار و اراده های شما صورت میگیره و بسیار مراقب باشید که این نیت نیتی باشه که در اون رضایت خداوند هست. یعنی ما چگونه یک فعل رو انجام بدیم که خداوند از اون فعل ما راضی بشه؟ باید به این شکل باشه که ابتدای کار را حتما با نام خدا آغاز کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم بگیم و سعی کنیم با آگاهی که از اون فعل داریم به گونه ای عمل کنیم که هیچ گونه نافرمانی خداوند در آن ثبت و ضبط نشه. البته در مورد ارزشی بودن کار که ما به نیت اشاره می کنیم و رضایت الهی، مراتب و درجات متفاوت هستند. این طور که در واقع آلمان اشاره کردن، بنابر روایات این در واقع اشاره شده که نیت به سه در واقع درجه تقسیم بندی میشه در مراتب رضایت الهی. نیت بعضی از افراد از رضایت الهی صرفاً بهش هست و نعمتهای الهی، و گروه دیگری انگیزه و نیتشون از رضایت الهی به خاطر ترس از عذاب جهنمه، و اما دسته سومی هستن که رضایت اونها برای رضایت خداوند به این شکله که فقط رضایت خداوند رو صرفا در نظر میگیرن و نه به نعمتها حتی توجه میکنن و نه به عذابها، و میگن ما این اعمال رو انجام میدیم به خاطر اینکه فقط و فقط خداوند خواسته و خداوند راضی میشه از ما، و این برترین و بهترین نوع نیت هست در انجام امور. که در واقع آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه هم به این مسئله اشاره کردن و فرمودن که من خدا را عبادت میکنم چون که خدا خالق من هست و من بنده او هستم و این کار رو باید انجام بدم چون خداوند از من راضی میشه. یعنی اینجا نه بحثی از بهشت هست و نه بحثی از جهنم. و اگر انسان در تمام کارهاش و از جمله درس خوندنش، تحصیلش، به مسئله همینجوری نگاه کنه که من در این مسیر قرار گرفتم و درس میخونم چون که خداوند از من خواسته که بیاموزم، و در واقع جهل چیزی هست که انسان رو به هلاکت میاندازه و مذمومه، و به این خاطر میخوام جهل رو از خودم دور کنم و به سعادت ابدی برسم، سعادتی که دنیا و آخرت در اون هست، و در واقع کارهاش رو با همون نیت قربتاً الله اگر انجام بده برای رضایت خداوند، برای نزدیک شدن به قرب الهی و نه برای دیدن مردم، نه برای ریا، نه برای خوشایند دیگران. یک مقدار که مسئله رو بخوام بازتر کنم، اینطور باید بگم عزیزان که در همین مسیر علم که ما قرار گرفتیم، عده‌ای دانشگاه میان برای اینکه در واقع مدرک بگیرن، و حالا گرفتن مدرک حتما در زندگی اونها تأثیر مثبتی خواهد داشت، مثلا برای ازدواج بهتر یا برای کسب شهرت یا برای در آینده شغل بهتر و رسیدن به ثروت، و یا حتی بالاخره بعضی صرفا خیلی به کسب قدرت علاقه دارن، اینکه من به مقامی برسم و به مقامهای بالاتر. البته تمام این موارد در کنار تحصیل علم خواهد بود و فواید علم هستند، اما اگر صرفاً کسی فقط برای ازدواج بهتر که همون شهوت هست بخواد علم بیاموزه یا برای کسب شهرت و قدرت و ثروت کار اون خالص نخواهد بود و هیچ ارزشی نخواهد داشت. بنابراین ما نیت رو خالص کنیم، اول با رضایت الهی در این مسیر قرار بگیریم، اما خودش خداوند به ما توجه خواهد کرد و تمام نعمات و مواهبی که در کنار خواندن درس و رسیدن به مدرک تحصیلی وجود داره انشاءالله نصیب شما هم خواهد شد. حالا نشانه ی نیتی که خوب و الهی و مورد رضایت الهی است چی هست و چه نشانه هایی داره؟ اینطور که اشاره کردن سه نشانه باید داشته باشه. نشانه اول این هست که انسان در درون نفس خودش دچار غرور نشه و یک ذلت درونی داشته باشه و همیشه بگه من همون انسانی هستم که قبلا چیزی نمیدونستم، حالا چند سباهی دانشگاه اومدم، درس خوندم چند ترم و حالا زحمت کشیدم، امتحانها رو گذروندم و نمره‌ای گرفتم، اما وقتی به خودم نگاه میکنم خب یه چیزهایی رو نمیدونستم الان میدونم. این باعث نشه که در درون خودم غرور به وجود بیاد. پس نشانه اول شد ذلت درونی در نفس خود انسان. نشانه دوم تواضع و فروتنی در برابر مردم، حالا تو خانواده، فامیل، هم کلاسی ها، در دانشگاه، در اجتماع. این که من فخر بفروشم چون دانشگاه رفتم، چند ترم درس خوندم، این یه کار اشتباهیه و ما هر چقدر علم بیشتری میآموزیم، مثل درختی که میوه داره و پربار هست و شاخه‌هاش رو به طرف زمین قرار میگیره، ما باید متواضع‌تر بشیم. اما سومین نشانه خوف و خشیت و ترس در برابر خداوند متعاله و اینکه واقعا وقتی بحث خدا پیش میاد ما باید بترسیم از اینکه ذره غرور داشته باشیم در اجتماع یا در نفس خودمون یا خدای نکرده در برابر خداوند. همیشه احساس عجز و ناتوانی و اینکه در سجده یاد کنیم از اینکه ما بنده در واقع ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین خداوند هستیم و همیشه نیاز به توجهات الهی داریم و همیشه باید بگیم الهی من لی غیرک، خدایا من به تو، به غیر از تو هیچ کس را ندارم. یعنی حتی پدر و مادری که تو برای من قرار دادی و مهربان ترین هستن نمیتونن حتی ذره ای مثل تو به من محبت و توجه کنن. البته اونها در حد خودشون محبت میکنن اما جایگاه خودشون رو دارن و ما باید همیشه خدا رو در زندگیمون ببینیم و توجه کنیم که ازش کمک بخوایم و در تمام مراحل زندگی بدونیم که کنترل میشیم به وسیله ملائکه، به وسیله دوربین هایی که ما نمیبینیم، ما متوجه نیستیم، به وسیله ائمه اطهار، به وسیله آقا امام زمان، به وسیله ملائکه زمین و زمان و آسمان، ما در واقع داریم یک جوری رصد میشیم، تحت نظارت هستیم و اعمالمون داره ثبت و ضبط میشه و انشاءالله که توجه کنیم که قدمی انحرافی بر نداریم به امید خداوند متعال. خسته نباشید. ممنون. خدا نگهدار.